15:31 دقیقه است. ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر نصیری، مدیر کل اداره بهزیستی استان تهران. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام
علیکم. ارادتمندم، از بخیر.
خواهش می‌کنم. سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. در خدمتم.
زنده باشید آقای دکتر نصیری، خیلی سپاسگزارم که همراه ما هستید. چقدر خوبه که در ابتدا از وظایف سازمان تحت مدیریت شما بشنویم و اینکه چه عمل کردی داشتید از ابتدای سال تا به حال و چه اتفاقهایی رو در پیش روم خواهیم
دید. ببینید، اگر من بخوام به حوزه وظایف سازمان بپردازم خیلی طولانی میشه. من به نظرم یه چند تا موضوعی که برای مخاطبم هم قابل استفاده باشه، هم یه بخشش عمل کرد باشه، هم یک بخشی که بتونیم با هم همکاری کنم و اشاره کنم. یکی از موضوعاتی که ما در سال جاری جز اولویت هامون قرار گرفته و داریم انجام میدیم، به نظرم مردم هم دارن ملموس اینو در معابر عمومی شهر، هم تهران هم شهرستان تهران میبینن، موضوع ساماندهی بحث کودکان کار و خیابانه. قریب ما یک سال بود که کارو شروع کردیم که حالا از فروردین امسال به صورت خیلی خاص این پرونده رو داشتیم انجام میدادیم. تقریبا تو این مدت 4000 کودک کار خیابانی در موقعیت خیابان ساماندهی شدن. حالا یه بخشی از اینها اتباع بودن که به همراه خانواده‌شون رد مرز شدن، یه بخشی اتباع قانونی بودن که تعهد گرفته شده بود از طریق کمک‌هایی که از یونیسف گرفته شده بود حمایت مالی کردیم، شرط گذاشتیم. یه بخشی از خانواده‌های ایرانی بودن که حالا در مورد خانواده ایرانی ما تو این یک سال تقریبا 85% اتفاق 15% خانواده ایرانی. یک خانواده ایرانی نیازمند که کودکش سر چهار راه به جمع‌آوری به بحث مثلا تمیز کردن شیشه یا گل فروشی مشغول باشه شناسایی نکردیم. یعنی همه خانواده در حد 8 درآمدی بودن که حالا یه بخشایش برمیگرده به نوع زیست خانواده و یه نوع نگرش خانواده که کودکان باید انجام شه که اونها تو مسیر اخذ تعهد و پیگیری برای برگشت کودکان به تحصیل و این موضوعات انجام شده. امروز هم که الان داریم صحبت میکنیم، شاید کمتر از نیم ساعت پیش ما پنجمین مرکز ساماندهی حوزه کودکان کار ویژه دختران رو افتتاح کردیم که برای اولیش تو کشور این مجموعه، که اون بخشی که از کودکان به هر حال به عنوان بدسرپرست انجام شده تو اون دورانی که باید بازپیوند بشن به خانواده، فعالیت‌های نگهداری و آموزش و انتظارشون ان شاءالله بتونیم انجام بدیم. یه خواهشی از مردم عزیز دارم از همینجا استفاده کنم. کار در موقعیت خیابان یک وضعیت مخاطره‌آمیز. کودک در موقعیت خیابان در وضعیت مخاطره قرار داده. در وضعیتی است که به هیچ عنوان برای اون مفید نیست. اگر مواجه شدن برای اینکه کار تخصصی انجام بشه، ما کار انتظامی قضایی انجام نمیدیم. ما مددکاری و روانشناسی و حمایتی انجام میدیم. بهزیستی مسئولیتش این حوزه است. با خط 123 ما تماس بگیرن. بگن ما در فلان جا دیدیم مثلا تعداد کودک در حال کار هستن. حتما بدونید برای این کودک ها اتفاق مفید میفته. ما نگاهمون اینه که کودکان سرزمین ما باید آرزو داشته باشن. کودکان سرزمین ما باید بازی و سرگرمی مشغول باشن و کودک سرزمین ما باید تحصیل کنه. این سه تا رکن کاری که برای کودک مد نظر قرار دادیم و البته خانواده هم باید حمایت بشه که این موضوع رو بتونیم.
الان خیلی از خانواده ها به اجبار کودک رو برای کار میفرستن بیرون و گاهن خود پدر مادر هم در کنارش هستن، حالا یا خواهر برادر بزرگتر.
ما بسته حمایتی
همین رو میخوام بپرسم دقیقا. آره، چه اتفاقی برای کودک و خانواده میفته؟
کودکی که به واسطه، من گفتم در موضوع کودک ایرانی، ببینید اینو یک بار دیگه به دقت دارم میگم، ما هر کودکی که توی طرح ساماندهی انجام میشه اینویش ثبت میشه، اگر تکراری باشه مشخص میشه. ما هیچ کودکی،
یعنی امکان داره بعد از اینکه به بهزیستی معرفی میشه دوباره بره سراغ همچین کاری؟
تقریبا خب الان شما تو معابر نمیبینید، یعنی ما دائما هر روز دوستان ما در حال ساماندهی هستن. خیلی کم شده ما به
خردسالها و کودکان. آره، ولی خب تقریبا نوجوانان و جوانان
اصلا ما زیر 18 سال همه موارد، بالا 18 سال میشه موضوع تکدیگری و سایر موضوعات که با شهرداری هاست مسئولیتش.
بله.
کودک زیر 18 سال، کودکی که اینجا باشه دوچار نیاز مالی باشه، به واسطه نیاز مالی باشه، حمایت مالیش با ماست. حمایت از خانواده برای اینکه این کودک انجام بده با ماست. ولی اینم بگم یه بار دیگه اون تاکید میکنم تو 15% کودک ایرانی که تو این ترشناسایی شدن ما یک خانواده نیازمند مواجه باشه.
خدا رو شکر انشاءالله که هیچ وقت هیچ کسی بر اثر نیاز این اتفاق رو
یعنی همه خانواده ها دهک ده 8 درآمدی به بالا بودن.
الهی شکر انشاءالله که همه ایرانیان در رفاه باشن.
بیشتر موضوعشون کودک های اطباء بودن، یعنی کلن اطباء وقتی میان
جمعیت قابل توجهی رو باید
و 85% اطباء
خیلی زیادن.
85
از کدوم کشورها هستن؟
تا میامنن داخل ایران اولین کاری که به فکرشون میرسید کودکش برسن سر چهار راه اون کسب درآمد کنه.
حالا آره دیگه فعلا به چرخ زندگی تو باید ببینن چه میخواد بشه. از کدام کشور؟
ما بیشترین مهاجر افغانستان بود بعد پاکستان. البته مثلا تقریبا 90% افغانستان 10% پاکستان.
بعضی هم خانوادگی به صورت گل فروش هستند و گل فروشی میکنند.
بله بله هر جایی که مواجه شدن
اونا خب سنهای بالا دارن دیگه اونا
هر جایی سنی که مواجه شدن با کودک با 123 با ما تماس 123.
و اون موقعیت رو گزارش بدن تا شما نیروهاتون رو به
اورژانس اجتماعی مددکار و روانشناس برای ساماندهی میاد
و هیچ ترس و
بار جذب و این موضوع ساماندهی بر عهده مددکاران خانم ما هستش. اونا این کار رو میکنن.
بسیاری آقای دکتر جان بفرمایید.
سوال دارید یه دکتر دیگه هم خواستم.
بله بله خواهش میکنم.
یه اتفاق دیگه هم که ما امسال رقم زدیم، یه بخشی پدیده هم داریم، بحث خودکشی. ما وضعیتمون در موضوع خودکشی، ببین خودکشی یک موردش هم زیاده، خیلی زیاده.
مثلا فکر کردن بهش هم چیز جالبی نیست واقعا، چه اینکه آره اتفاق بیفته.
یک موردش هم زیاد. بله. اصل موضوع اینه. در حوزه میزانش هم آن چیزی که هست ما خیلی از نظر رشد هم رشدش هم میزانش خیلی کشور بالایی نیستیم، ولی سرعت رشد متناسب با خود کشورمون سرعت مناسبی نبود تو سالهای اخیر. ما در تهران با همکاری مجموعه دانشگاه علوم‌پزشکی، دارالستانی تهران، شهرداری تهران، البته به صورت استانی یک مجموعه آماده کردیم که کارمون رو الان شروع کردیم، ولی به نظرم پایان این ماه اولین گزارشش رو میتونیم انجام بدیم.
بسیاره.
موضوع خدمات فالوآپ یا پیگیری پس از اتفاق یا حادثه داره فعال میشه، یعنی کسی که افکار خودکشی داره با 123 ما تماس میگیره، با 1480 ما خط مشاوره.
کسی که خدای نکرده نگران و ناامید شده زنگ بزنه به شما، با شما صحبت کنه و مشاوره.
علاوه بر اینکه تو اون لحظه اگر مشاوره خاص به صورت از ما از 7 صبح تا 12 شب 1480 میتونه تماس بگیره.
بله.
اگر موضوعشون حادتر بود یا خودشون یا اطرافیانشون به 123 میتونن تماس بگیرن. ما بعد از این کار خب اونجا مداخلتون و حمایت و مشاوره رو انجام میدید. فرایند فالوآپ یعنی مشاوره 10 جلسه‌ای، پیگیری، مددکاری، معاذرت حقوقی برای کاهش این امر رو به هم راه اندازی کردیم که یک کار بین بخشی دم دستگاه است.
بسیار عالی.
نگاهمون اینه که شعارمون اینه، درخواستمون اینه که انشاءالله ما تو استان تهران پایان امسال ما حتما کاهش رشد داشته باشیم.
انشاءالله اصلا نداشته باشیم همچین اتفاق.
انشاءالله ما که خدا
و مشاور حضوری هم دارید، یعنی که فقط به صورت غیر حضوری اتفاق میفته؟
در مجموع در استان تهران 470 تا مرکز مشاوره حضوری داریم که مراکز مشاوره است که مجوزش از سازمان به
از 8 صبح تا 4 بعد از ظهر.
بله مراکز. حالا ما 3 جا مرکز مشاوره دولتی داریم. حالا بعضا ممکنه از نظر نیاز مالی و سایر نتونن. یکی شیرخوارگاه آمنه است دو ساعت. یه دونه توی میدان هفت تیره، یه دونه هم در شهر ری. برای اینکه راهنمایی بشن میتونن با 1480. ما 1480 همون مشاوره گفتم از همون 8 صبح تا 12 شب به صورت رایگان فوق لیسانس و دکترای مشاوره پاسخگوی مردم تو حوزه‌های متعددی هست، یعنی تقریبا همه اون فیلدها، همه اون زیرشاخه‌هایی که ما در مورد مشاوره لازم داریم اونجا تقسیم بندی شده میگن. احیانا اگر نیاز به مشاوره حضوری هم باشن آدرسا دقیق و ساعتاشون باشون همکاری میشه که اونجا به مرکز دولتی ما بتونن مراجعه کنن.
ان شاءالله در زمینه خدمات به معلولین جسمی، ذهنی، روانی و معلولین اجتماعی قابل توانبخشی و غیر قابل توانبخشی اگه توضیح بفرمایید.
ما تو توی حوزه توانبخشی دو تا موضوع داریم. یک، مراکز توانبخشی. من اینو این آمار رو بگم، این آمار بکنم جالب باشه برای شما. امروز در ما در استان تهران 32,000 نفر تو مراکز همون داریم میزبانی میکنیم.
بله.
32,000 نفر شامل معلولین جسمی، حرکتی، روانی، روانی مزمن، سالمن، کودک یتیم، معتاد متجاهل، 32,000 نفر که از اینا 6,000 نفرشون مجهول الهویه.
بله.
یعنی فردی بوده که حالا یا گم شده یا به هر دلیلی تو فرایندی سر راه گذاشته شده یا هر چیز، داره خدمت رسانی انجام میشه. این خدمت رسانی در مجموع ما مرکزی داریم که 3,000 نفر داشت نگهداری میشن، 1,200 نفر نگهداری میشن، تا مرکزی که حالا خانه های کوچک حوزه توانبخشی 10 نفر است. و ما در مجموع 240 تا مرکز نگهداری توانبخشی تو موضوعات مختلف داریم و 85 تا مرکز نگهداری شبانه روزی حوزه ایتام و کودکان داریم. خب که اینها اون بخشش تقریبا 90% بار بر عهده مؤسسات خیریه است و مراکزی که با مجوز سازمان بهزیستی دارن به این بزرگواران خدمات میدن. یه بخش از هزینه رو سازمان تامین میکنه، یه بخش هم توسط مؤسسات خیریه تامین میشه. البته مراکز خصوصی هم داریم که شریک های همکاران ما در ارائه خدمات هستن که افرادی که توانایی مالی دارن یا بضاعت دارن از این مسئله دارن استفاده میکنن. ما موضوعمون اینه که توسعه مراکز شبان نگهداری شبانه‌روزی ضرورت داره، ولی اصلمون توسعه مراکز روزانه است. توسعه مراکز روزانه در حوزه سالمندی، یعنی سالمند صبح میاد تو مرکز، خدمات از جمله حالا هم کاردرمانی، فیزیوتراپی، خدمات شادی، خدمات حوزه آموزشی، فرهنگی، رفاهی میبینه. در کنارش مدل حالا تغذیه و اینای مناطقه انجام میشه، برمیگرده. ما مرکز روزانه سالمندی داریم، مرکز روزانه معلولین جسمی حرکتی، مرکز روزانه معلولین ذهنی، یک مرکز روانی حوزه روان داریم و در حال توسعه مرکز روزانه هستیم که این اصل موضوع. خب خانواده ممکنه بذات نگهداری سالمندشون نداشته باشه یا بچه معلولشون نداشته باشه، سر شاغل باشن زن و شوهر یا هر چیز دیگه، این باعث میشه که تو ساعتهایی که اونا هم نیستن اینا تو مراکز ما نگهداری میشن، انتهای روز برمیگردن تو خانواده و در کانون خانواده نگهدارن. تو نگاه ما توسعه مرکز روزانه.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. خدا قوت میگم به شما و همکارانتون در اداره بهزیستی استان تهران، شما جناب دکتر نصیری، مدیر محترم مدیر کل اداره بهزیستی استان تهران. آرزوی سلامتی و موفقیت دارم براتون. ان شاءالله که در کاری که در پیش رو داری ثابت قدم باشید، اتفاقای خوبی رو شاهد باشیم در زمینه بهزیستی در استان تهران. زنده باشید، دستتون بخیر، خداحافظ شما.